ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل همسرش اعتراف کرد. ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در عراق حمله کرد. و نیچروان بارزانی به ریاست جمهوری اقلیم کردستان عراق رسید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی نوشتند که محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. روز سه‌شنبه خبر رسید که میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسیده است. آقای شهریاری عصر سه‌شنبه گفت محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم ماموران کرده است. او گفت آقای نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه های خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است. محمد علی نجفی از شهریور تا اسفند سال 1396 شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای همان سال استعفا داد. او به برخی اعضای شورای شهر گفته بود که زیر فشارهای بیرونی از مقام خود به عنوان شهردار تهران استعفا کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسر خود با شلیک گلوله را تایید کرده و در همین رابطه ساعتی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
با پیگیری هایی که صورت گرفت، با اقدامات فنی و کارآگاهانه، تقریبا همکاران ما از ساعت قبل متوجه در واقع عنصر اصلی که این اقدام انجام داده بود شده بودن و پیگیری میکردن، تا اینکه لحظات قبل همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی. در مقابل پلیس آگاهی ایشون مراجعه کرد و صراحتا به قتل خانم مذکور اعتراف. اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد. الان همکاران من پیرامون جزئیات مسئله در حال مصاحبه و بازجویی آقای نجفی هستن با همکاری مقامات محترم قضایی و خوشبختانه زوایای مختلف این موضوع کشف شد. ما هم تو رصدهای فنی در واقع به وجود ایشون تو اون ساعت تو ساختمون پی برده بودیم. لحظات قبل بنده خودم مصاحبه ای را با ایشون داشتم که صراحتا اعتراف کردم به قتل به جهت اختلافات خانوادگی و اختلافاتی که در واقع با خانم مذکور داشتن، صراحتا به قتل اعتراف کردن. اسلحه‌ای هم که با اون قتل اتفاق افتاده بود تحویل دادن. ایشون صراحتا اعلام کردن که به هر حال این اقدام رو به جهت فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی که با خانم مذکور داشتن انجام دادن و انگیزه ویژه رو به غیر از این مطلب اعلام نکردن. هم سلاح هم در واقع ازتون آلات قتال هم کشف شده. من فکر کنم در واقع زاویه پنهان اون شکلی نداشته باشه. بررسی صحنه انجام شده، آثار برداری صحنه انجام شده بود. پیرامون کالبد شکافی پیکر متوفا هم یه اقداماتی باید تو تشخیص هویت و ارسال خدمت پزشکی قانونی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم خیلی از منظر پلیسی ما کاری رو داشته باشیم. ما بقیه کار انشاءالله توزیع دستگاه قضایی باید کار پیگیری بشه.
علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ بود و از جزئیات بیشتر دستگیری شهردار سابق تهران محمد علی نجفی به اتهام قتل همسر خودش با شلیک گلوله به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گزارش میداد. و اما تلویزیون ملی ژاپن NHK خبر گزارش داده در واقع که مقام‌های دولت این کشور در مرحله نهایی برنامه‌ریزی سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران هستند. بر اساس این گزارش مقام‌های دولت ژاپن گفتند که این سفر قرار است در میانه‌های ماه ژوئن تا دو هفته دیگر انجام شود. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
اگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران برود، نامش به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن که پس از انقلاب بهمن 57 به ایران سفر می‌کند، ثبت خواهد شد. البته مقام‌های ژاپن و ایران چندین بار دیدار داشتند، از جمله 8 بار بین رؤسای جمهور ایران و نخست وزیران ژاپن و علاوه بر آن ملاقات‌های وزیران خارجه و وزرا و مقام‌های عالی دو کشور. در این حال به گفته تلویزیون ملی ژاپن NHK، شینزو آبه در صورت سفر به تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این ارتباط سفر شینزو آبه به دلیل آنکه شاید حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد و یا اگر قصد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را داشته باشد مهم خواهد بود. گزارش حاکی از آن است که آقای ترامپ از میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا استقبال کرده است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ضمن تایید اینکه تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن در حال هماهنگی است گفت تهران فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند و بنا ندارد که با هیچ یک از مقام‌های دولت آمریکا مذاکره‌ای داشته باشد. با این همه سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه طبیعی است کشورهای مختلف نگرانی‌هایی راجع به مسائل مختلف داشته باشند در مورد بحث میانجیگری گفت
از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با سنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال می‌کنند هستیم.
سفر شینزو آبه به تهران در شرایطی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است که این کشور پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا برای 8 کشور که ژاپن هم یکی از آنها بود، در ماه جاری از خرید نفت ایران خودداری کرده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ایرنا، ژاپن تا قبل از سال 2011 میلادی روزانه نزدیک به 315 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد که در نتیجه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه اتمی‌اش در سال 2015 میلادی به 170 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این آمار پس از توافق اتمی برجام بین ایران و گروه 5+1 به سقف 300 هزار بشکه بازگشت. البته میزان خرید نفت ژاپن از ایران در سال 2017 میلادی به طور میانگین بالاتر از 210 هزار بشکه بود. میزان خرید نفت ایران از سوی ژاپن تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام در سال گذشته قرار گرفت. اگرچه شرکت‌های ژاپنی توانستند همراه با 7 کشور دیگر مانند هند، چین و ترکیه از تحریم‌های خرید نفت از ایران معافیت بگیرند، ولی پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا در اردیبهشت ماه خرید نفت را متوقف کردند. مناسبات ایران و ژاپن به دوره جاده ابریشم باز می‌گردد، اما دوره نوین مناسبات این دو کشور در سال 1308 خورشیدی آغاز شد. این مناسبات هرچند در دوره جنگ دوم جهانی به دلیل اعلان جنگ تهران به ژاپن با وقفه چند ساله مواجه شد، اما با بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و توکیو در سالیان آغازین دهه 30 خورشیدی ادامه یافت. با این همه هیچ یک از نخست وزیران ژاپن پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به تهران سفر نکردند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
چند خبر خارجی رو تقدیم شما میکنیم. وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از انجام یک عملیات نظامی در خاک عراق علیه شبه نظامیان کرد خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات در منطقه خارکورک در شمال عراق انجام شده است. در این عملیات کماندوهای ترکیه از پشتیبانی توپخانه و بالگردهای جنگنده برخوردار بودند. اعضای گروه شبه نظامی پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، در شمال عراق و بیشتر در منطقه قندیل در جنوب خارکوک مستقرند. بر پایه این گزارش، نیروهای پکاکا در کوهپایه قندیل امتداد مرز عراق با ایران مخفیگاه‌های بسیاری دارند. در اسفند ماه سال گذشته ترکیه دست کم 2 بار از عملیات مشترک با ایران علیه گروه پکاکا خبر داد، اما ایران این خبر را تکذیب کرد. نیچراغان بارزانی، داماد مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق به سمت رئیس جمهوری این منطقه خود مختار برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیچراغان بارزانی معاونت این حزب را بر عهده داشت. او از مجموعه 81 رأی متعلق به نمایندگان حاضر در مجلس 68 رأی را به دست آورد و به سمت رئیس جمهوری اقلیم کردستان عراق انتخاب شد. حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در مهر ماه سال 97 با کسب 45 کرسی در این مجلس در صدر قرار گرفت. نیچراغان بارزانی سیاستمدار 52 ساله دومین فردی است که در اقلیم کردستان عراق به ریاست جمهوری می رسد. صبح سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل کنست در نخستین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات شرکت کردند. در این دور از رأی‌گیری 66 نماینده به برگزاری انتخابات زودرس و 44 نفر هم علیه آن رأی دادند. بر اساس قوانین اسرائیل، پارلمان آن کشور پس از 3 دور رأی‌گیری می‌تواند خود را منحل کند. دلیل برگزاری رأی‌گیری در روز سه‌شنبه عدم موفقیت بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی است. آقای نتانیاهو که از طرف رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده، تاکنون نتوانسته با احزاب دست راستی آن کشور به توافق برسد. و سعید منتظری، پسر آیت الله حسین علی منتظری، با انتشار یک نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، هجمه ها علیه پدرش و فشار نیروهای امنیتی بر خانواده او انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سعید منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع محدودیت ها از خود و نزدیکان پدرش شد. در این نامه که روز ششم خرداد منتشر شد، سعید منتظری از هجمه های تبلیغاتی یک طرفه علیه آیت الله منتظری پس از مرگ او به ویژه در برنامه های مختلف تلویزیونی نوشته است. سعید منتظری این نامه را یک درد و دل دوستانه خوانده و در آن به اظهارات شخصی که عهده‌دار مسئولیت مهم یک مرکز تاریخ نگاری است اشاره کرده است. به گفته آقای منتظری، این شخص با بیان مطالبی سخیف و غیر عقلایی درباره آقای منتظری حتی به طور غیر مستقیم معترض شخص رهبر نیز هست. به نظر می‌رسد اشاره آقای منتظری به روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی باشد. روح الله حسینیان در اردیبهشت 1398 در مصاحبه اینترنتی ادعا کرده بود آیت الله خمینی در حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه ای و علی مشکینی گفته بود منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردانی که تربیت می کند.
حالا نمیخوام بگم، ولی این جمله رو یادم هست که کدوم از آقایون
به نقل از امام گفته.
که
منتظری هم خودش فاسده، هم شاریه تربیت
آره میکنه. یکی از آقایون به امام پیشنهاد کرده بودن که اجازه بدید مثلا به درس و بحثش بپردازه، شما کارش نداشته باشید، برید دنبال بحث. امام فرموده بودن که هم خودش فاسده، هم شاگردی که تربیت میکنه فاسده.
در بند دیگری از این نامه او با اشاره به پلمپ 22 ساله حسینی شهدا که سالها محل تدریس آیت الله منتظری و برگزاری مجالس دینی بوده است، ادامه این وضع اعتراض کرده و نوشته است این حسینی لانه کبوتران و پرندگان گشته و عدم رسیدگی به وضعیت فیزیکی آن موجب تخریب آن گردیده و در معرض ویرانی کامل است. شعارهای مرگ بر منتظری و وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد در ماجرای یورش آبان سال 76 بر دیوارهای این خانه همچنان بر جای مانده است. سعید منتظری در پایان این نامه سرگشاده به ممنوع الخروج بودن خود و خانواده‌اش نیز اشاره کرده است. حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه و از شارحان نظریه ولایت فقیه بود که در سال 1364 با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به قائم مقامی آیت الله خمینی منصوب شد. با این حال او به تدریج به یکی از منتقدان سرسخت حکومت تبدیل شد. در سال 1395 نیز احمد منتظری، فرزند بزرگتر آیت الله منتظری، یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در 24 مرداد سال 67 از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبر آخر این که جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس در حالی برگزار شد که پیش از این مناقشه هایی درباره حضور دو عضو شورا در این جلسه مطرح بود. پیشتر عزت الله زرقامی و حسن رحیمپور ازغدی، دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده بودند که حسن روحانی رئیس جمهوری از حضور آنها در این شورا جلوگیری کرده است. با این وجود در جلسه روز سه‌شنبه این شورا که به ریاست علی لاریجانی تشکیل شد، عزت الله زرقامی و رحیم پور از قدی حضور داشتند. سال گذشته بعضی وبسایت‌ها در ایران نوشتند به دنبال اختلاف زرقامی با حسن روحانی به دلیل سخنان آقای روحانی درباره حجاب، از ادامه حضور آقای زرقامی در جلسات این شورا جلوگیری شده است. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.